أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند متعال عرض ارادت ادب سلام و تبریک و تهنیت ما رو در این لحظات محضر نورانی و مقدس ائمه معصومین علیهم السلام خاصه ولی نعمتمون امام رؤوف امام هشتم علیه اغلاف و طیبه و ثنا و محضر مبارک و مقدس قطب عالم امکان و هستی حضرت مهدی روحی ورواح العالمین لتراب مقدم الفدا اعلام و ابلاغ بفرماید خوشنودی قلبشون تعجیل در ظهورشون شادی ارواح طیبه شهدا در گذشتگان ذبیل حقوقین علما صلحا روح پرفتوح امام راحلمون سلامتی رهبر معظم انقلاب اجماعا صلواتی خط بفرماید اللهم صل علی محمد قبل از ورود به بحث لازم میدونم پیشاپیش این ایام فرخنده میمون و مبارک و مسعود را به ساحت مقدس قطب عالم امکان و هستی حضرت مهدی روحی ورواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه ارادتمندان به ساحت مقدسشون خاصه شما عزیزان ولایت مداری که در این لحظات در این آستان مقدس دور هم جمع شدید تبریک و تهنیت عرض بکنم و امیدواریم انشاءالله که خداوند متعال اونچه در این لحظات به خوبان عالم ایدی عنایت می‌فرماید به جمع حاضر ما هم عنایت بفرماید و انشاءالله در رأس همه ایده ها فرج آقا امام زمان علیه السلام رو انشاءالله مقرر و مقدر بفرماید باز هم صلواتی خط بفرماید قال الرضا علیه السلام یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولا من الجنان فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا استعذار دارید ماه پرفیض ذوالقعدة الحرام آغاز شده و در دهه نخست این ماه هستیم سه ماه حرام که آغازش با ماه ذوالقعده است ذوالقعدة الحرام ذوالحجة الحرام و محرم الحرام این سه ماه حرامن که اضافه می شود به این ماه ها ماه رجب البته چون رجب با اینها فاصله دارد اون رو بهش رجب الفرد میگوین یعنی تنها آمده ماه رجب هم ماه حرام است ماهای حرام ویژگی های خاصی دارن کما اینکه از اسم همین ماه هم پیداست قعده و قعود در لغت به معنای نشستن است، مأیوس شدن و دست کشیدن است. به این ماه که می رسیدن باید احترام می کردن، دست از خیلی کارها باید می کشیدن، خصوصا از قتال و جنگ، چون این ماه ماهی بزرگ در نزد اونها بود و خدا هم این رو احترام کرد. از سنت ابراهیمی علیه السلام است. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، خداوند متعال برای این که اون چه بندگانش از این ماه فیض میبرن کامل بشود و انشاءالله حظ و بهرشون به حد اعلا برسد، خداوند عز و جل این ماه رو خصوصا باز از اولیاء خودش بزرگوارانی قرار داده تا ما با تمسک به ولایتشون بتوانیم انشاءالله از این ماه و فیوضات این ماه بهره ببریم. من برای عموم عزیزانی که این لحظات رو الان دارن توجه میفرماین و میبینن و میشنون، عرض میکنم قدر این ماه رو بیشتر بدونید. از کار این ماه غفلت نکنیم، از نمازهای این ماه غفلت نکنیم، از زیارت در این ماه غفلت نکنیم. یکی از نمازهایی که توصیه شده در کتاب شریف مفاتیح، انشاءالله همه مؤمنین و مؤمناتی که این عرائض من رو میشنون و خصوص شما ولایت مداران بزرگوار، عنایت کنید. یه نمازی است که در کتاب شریف مفاتیح آوردن، نماز روز یک شنبه ماه ذوالقعده، 4 رکعت نماز که در 2 رکعت سلام میدید، یه غسل هم داره در یک شنبه ها. اگر انشالله عزیزان به این نماز موفق باشن، ببینید چقدر آثار دارد، چقدر برکات دارد، چقدر خداوند لطف میفرماید به خاطر این نماز و خواندن این نماز. لذا عزیزانمون رو توصیه کنیم، مثل فردا که روز یک شنبه است از ماه ذوالقعده الحرام، این رو فراموش نکنید. و از آن جمله روزه در این ماه است، خصوصا توصیه شده 3 روزه در این ماه را عزیزان مؤمن روزه بگیرند: 5 شنبه، جمعه و شنبه. در ماهای حرام خاطرتون باشه، هر کس این 3 روز را روزه بگیرد، نوشتن معادل 900 سال عبادت بهش میدن. یعنی اینقدر این ماه ماه عظیم است، اینقدر این ماه ماه بزرگ است. خوب عرض کردیم مضاف میشود و اضافه میشود بر عظمت این ماه حجتهای خدای متعال، ائمه معصومین علیهم السلام، وجود زیجودشون. 4 ماه حرام در روایت داریم از میان ائمه ما، 4 امام نام مبارکشون علی است. میفرمایند علی هم دارای حرمت است. آقا و مولایمون علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تهیت و ثنون، آقا و مولایمون علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، و آقا و مولایمون علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تهیت و ثنون، و آقا و مولایمون امام هادی. این بزرگوار علی النبی علیه السلام، اینها نامشون علی است. فرمودن علی هم حرمت دارد. شما ارتباط این ماه را با امام هشتم آرام آرام دارید پیدا میکنید. چون خیلی فرصت نداریم، من برای که این معنا رو بیشتر در ذهن مبارک شما عرض بکنم که جا بگیرد و مستقر بشود و عنایت بکنید، میخوام این رو با ولایت اهل بیت براتون بگم امروز انشاءالله. نقش ولایت چیست و چه میکند؟ با توجه به این که خب خیلی فرصت نداریم، و آرام آرام داریم نزدیک میشیم به فریضه ظهر. اما این نکاتی که امروز عرض میکنم از برجسته ترین و اساسی ترین مباحث اعتقادی دین ماست. قرآن است، اسلام است و عقیده حقه ماست. مسئله ولایت رو که الان در روایت براتون خوندم یکی از عرض کردیم مهمترین هاست و بلکه باید بگیم اهم از اصول است. شخصی است به نام ابن شبیب که شما خیلی این نام رو شنیدید، محضر مولایمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبت و ثنا رو درک کردید. روایتی که من عرض کردم مرحوم صدوق در کتاب گرانسنگشون امالی آوردن. امام هشتم علیه آلاف و طیبت و ثنا در حالی که ابن شبیب مخاطب حضرت هست فرمودن یا ابن شبیب، اون روز به پسر شبیب فرمودن امروز شما مخاطب هستید و ما و فردا دیگران و در همه وقت همه مؤمنین. فرمودن یا ابن شبیب، خوب دقت کنید کلماتی که آقا و مولایمون به کار بردن. فرمودن یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا، دوست داری با ما باشی؟ دوست داری همراه ما باشی؟ خب اینو کی دوست نداری؟ کدوم عاشق هست که بگه من همچین عشقی ندارم؟ ای امام رؤوف، همه آرزو دارن یه لحظه با شما باشن، یه لحظه نگاه شما رو داشته باشن، یه لحظه توجه شما رو داشته باشن. دلاتون آماده است؟ بعضی دارن عشق میریزن. من عرض کنم خادمی امام سجاد داشتن، شخصی صحنه از این خادم دید، غلامی بود به ظاهر چهره سیاه اما قلب سفید، در نماز باران دعا کرد باران آمد. شخصی دید عجب غلامیه، گفت من باید برای اینو از مولاش بخرم. میگه اومد در خانه امام سجاد علیه السلام و از حضرت مطالبه این غلام رو کرد. خلاصه اینه که آقا فرمودن این غلام رو به تو بخشیدم، ببر. این غلام نمیخواست جدا بشه، آی نوکرای اهل بیت. یه نگاهی به یه آقا کرد، یه نگاهی به امام سجاد کرد. به یه آقا گفت چرا منو از اربابم جدا میکنی؟ گفت بیا بریم تا بهت بگم، میخوام ببرم تو بشی آقا من بشم نوکر تو. گفت نه آقا اشتباه میکنی، من نوکرم، ولی من از یه آقا جدا نکن. یا اون نوکری که امام صادق داشتن، شخصی آمد ظاهراً از همین خراسان بوده، رفت در خانه امام صادق علیه السلام در مدینه، به یکی از این نوکرها گفت جا تو با من عوض میکنی من بشم نوکر، تو بیای بیرون، من هر چی دارم مال تو. گفت صبر کن صبر کن برم از آقام بپرسم. آمد به امام صادق گفت آقا اگه کسی خیری بخواد بهش برسه شما مخالفت میکنید؟ آقا فرمودن نه، چه مخالفتی داریم؟ گفت آقا یکی پیدا شده میخواد جاشو با ما عوض کنه، شما اجازه میدید؟ حضرت فرمودن جای ما به تو خیلی بد میگذره، نوکری ما برای تو خیلی سخته. ها فهمید چی گفتن آقا؟ اومد گفت نه آقا من جامو عوض نمیکنم، حالا دوست دارید با امام باشید؟ خدایا ما یه لحظه دوست داریم با امام باشید. فرمودن دوست داری ان سرک ان تکون معنا، همراه ما باشی. خب الان که زائرای خوب مجاورین عزیز، الان که اومدید کنار این آقا، مجاورت با حضرت رو دارید، الان نزدیک و قرب حضرت هستید به حسب ظاهر، آیا در قیامت هم اجازه رو میدن؟ من یه جمله برای زائرین خوب بگم، تو این دو سه روزی که من برنامه دارم انشالله یه قسمتم تلاشم اینه که بحث زیارت رو بذارم برای شما. امام کاظم علیه السلام فرمودن زائرای امام هشتم خصوص در این ماه قدر بدونید. موسی بن جعفر فرمودن در قیامت تختی رو میذارن که از اولین و آخرین بر این تخت می نشانن بزرگان رو. نزدیکترین زائرا به این تخت زائران فرزندم علی ابن موسی رضا هستن. ببینید این قرب، این نزدیکی. آقا فرمودن پسر شبیب تو دوست داری با ما باشی؟ خوشحالت میکنه همراه ما باشی؟ کسی که امامو درک کرده میدونه یعنی چه، کسی که در مجاورت حضرت رضا علیه آلاف و تیت و سنا بوده میدونه یعنی چه. آنان که در جوار رضا آرمیده اند، والله سوگن اگر پرده ها کنار بره ما بشنویم امروز صدای اونها بلند است، ای مردم اینجا بهشت است. کفران نعمت است که بهشت آرزو کنند. خود حضرت رضا فرمودن جایی که من دفن میشوم اونجا بهشت است، یکی از روضه های بهشت. شما الان در بهشت هستید. فرمودن خوشحالت میکنه با ما باشی؟ سرک ان تکون معنا، کجا با شما باشم؟ فرمودن فی درجات الاولا، در اون بالاترین درجه های بهشت و جنت و فردوس. دوست داری؟ من چون اول این ماه ولادت خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت علیه السلام بود، من اجازه میخوام چون در این لحظات بینندگان عزیز برنامه رو نگاه میکنن، شاید سر در سر تا سر کشور اسلامیمون و شما عزیزان، من از امام هشتم اجازه میخوام یه جمله بگم. دقت کردید به این جمله؟ تو حرم حضرت معصومه چقدر این بانو احترام داره، چقدر عظمت داره. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه، وقت تو متن زیارتشون هم داره فإن لك شأن من الشأن، چون تو یه مقامی نزد خدا داری. چرا میگه فی الجنه؟ همه گوش کنن. چرا میگه تو بهشت شفیع من باش؟ خب ما میخواییم به بهشت بریم، شفاعت برای بهشت میخواییم. در بهشت چه معنا داره؟ حالا که شما خیلی دلت آماده، من برات عرض میکنم خیلی باید تشکر بکنیم این بزرگواران این عنایت رو به ما فرمودن. زیارت اون بانوی محترمه و مکرمه رو هم انشالله ترک نکنیم. بزرگان ما اینجور برداشت کردن که معنای این جمله این است، اهل مجلس یعنی فاطمه تو اینقدر مقام داری که اگر کسی پاش به بهشت برسد، در بهشت تعیین جا با حضرت معصومه سلام الله علیه هست. الله اکبر، این چقدر مقام داره. یعنی وقتی وارد میشن بیبی میفرمان شما کجا برید، شما کجا بمانید، خواهر امام هشتم اینقدر مقام داره. آفرین بر فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب ببینید اینا چقدر بزرگوارن. حالا باید این ارتباط ها رو برقرار کنیم تا اجازه بدن ما کجا در بهشت با اونا باشیم، در کنار اونها باشیم. خوشحالت میکنه با ما باشی؟ سرک ان تکون معنا، دوست داری با ما باشی؟ خب جواب بله. بله ابن رسول الله، به ابی انت و امی فداتون بشم، پدر و مادرم به فدای شما. بله ما همه دوست داریم با شما باشیم، اونم تو بهشت. این دعا رو بکنید، داشته باشید. خدایا اگر بهشت رو نصیب میکنی که انشالله نصیب میشود، چون در روایت داریم آقا امیرالمومنین مکرر فرمودن این کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی یه قسمتشو داریم، حضرت قسم خوردن آی شیعیان علی که نشستید گوش میدید، فرمودن تمام دوستان من به بهشت میان. حالا ممکنه ابتلاعاتی داشته باشن، گرفتاری هایی داشته باشن، گذرگاه هایی داشت که اینا هست، اما بهشت رو آقا خودشون فرمودن. یا الان فرصت نداریم و الا براتون میگفتم. حالا که وارد بهشت شدید آماده اید برات بگم، بیان بهت بگن امام هشتم منتظر شما هستن، امام رضا جا براتون تعیین کردن، حضرت معصومه سفارش شما رو کردن سلام دارید. بر انسان چه میگذری؟ آقا فرمودن دوست داری با ما باشی اون بالا بالاها، درجات اولا؟ اگر دوست داری چند تا کار رو باید انجام بدی. حضرت فرمودن، البته اون عنوان کلی رو آخر فرمودن حضرت، اون جمع‌بندی را و اون پایه اساسی رو حضرت آخر فرمودن. اول فرمودن پسر شبیب فحزن لحزننا، در حزن ما حزن داشته باش. چراشو الان میگم، تو اون آخری معنا میشه. در غم ما غمگین باش. آخه نمیشه من روزی که ببینم امام هشتم دارن گریه میکنن، غمگینن، ناراحتن، قصه میخوره، خصوص امام هشتم فرمودن اول محرم که میشد کسی بابای منو خندان نمیدید، یعنی موسی بن جعفر رو، وقت تو محرم من لبخند بزنم نمیشه. وفرح لفرحنا، به خوشحالی ما هم خوشحال باش، تو شادی ما شاد باش. آخه یه روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام، شیعتنا خلقو من فازلتینتنا یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. در حزن ما غم، در شادی ما شادن. چرا؟ به احترام اینا. فرمودن متوجه شدی؟ حالا چرا؟ فرمودن علیکه به ولایتنا، پسر شبیب لازمه بر تو که ولایت ما رو داشته باشی در این شادی، در این غم، یعنی در همه امور باید ولایت باشد. چون خیلی فرصت نیست، در این چند دقیقه باقی مونده من به لغت مراجعه کردم، من عقیده شخصی خودم اینه، هرچی این کلمات رو و لغتها رو دقیق تر معنا کنیم لذتمون بیشتر میشود، دریافتمون بیشتر میشه، محبتمون به اهل بیت علیهم السلام هم افزایش پیدا میکند. آخه خودش علم دیگه، دانشه. عنایت کنید این کلمه ولایت را و ولایت هر دو گفته شده در قرآن، به هر دو جورش تلاوت شده، هنالکل ولایه هم گفتن، هنالکل ولایه هم گفتن. الان براتون عرض میکنم به فضل الهی. در لغت نوشتن این ولایت از ولی که لام و یه ساکن است، مثل فلس، فلس به معنای پول، بر وزن فلس ولی گرفته شده، به معنای نزدیکی و قرب، به این معنا که در لغت عرب اگر بین دو چیز اونقدر نزدیکی ایجاد بشود که فاصله ایجاد نشه، یعنی نشه بینش فاصله انداخت، عرب این رو ولی میگه و ما حصل همون ولایت گفته میشود. ولی اونقدری که در لغت گفتن من نوشتم، ولی هم از این کلمه گرفته میشود، به معنای نزدیک بودن بدون فاصله بین اون شخص که ولایت دارد و بین اون کسی که ولایت را پذیرفته. ببینید حالا داره فرمایش حضرت رضا علیه آلاف و تهیت و سنا آرام آرام معنا میشه. علیکه به ولایتنا یعنی چی؟ یعنی خودتو به ما نزدیک کن، نذار بین ما و تو فاصله بیفته، نذارید مانع ایجاد بشه. اون وقت فرمودن مثلا به رئیس قوم والی میگن. چرا؟ میگن یکی دیگه از معانی ولایت اینه که یعنی کسی که مستقیما امور رو انجام بده، مباشر و مستقیم باشه، لذا بهش میگن والی. والی یعنی کسی که داره مستقیم کارها رو انجام میده برای کسانی که از اونها متولیان هست، اونها این ولایت رو پذیرفتن و این والی بر اونها هستش. از اون طرف باز در لغت به آقا مولا گفته میشود، برای اونهایی که میخوان لغت رو بهتر بفهمن و متوجه بشن دقت کنن، در عربی کلمه مولا دو جور آمده، زد و نقیض است، یک جا به معنای آقاست، یک جا به معنای بنده است، هر دو شو من معناشو میگم. مولا به معنای آقا، بله، مولایمون علی ابن موسی رضا. وقت به عنوان غلام هم هست، میگن فلانون مولا الفلان، یعنی فلانی غلام فلانیست، مثلا قنبر رو میگن مولا العلی، که البته یک تعبیر کمتر به کار برده شده، ولی یعنی غلام، یعنی برده. در اولیش به معنای این است که مولای به معنای آقا، یعنی کسی که مستقیما داره کار بنده خودش و غلام خودش رو انجام میده، بین او و غلامش فاصله نیست. در قدیر آقا و مولایمون رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی هر کس من مستقیم امور او را انجام می دادم مستقیم مباشر او بودم، مستقیم ولایت او رو داشتم، مستقیم سرپرست او بودم. این علی هم آقای اوست. چرا بعضی ها میخوان این مولا رو غیر از این معنا کنن؟ خب قرائن داره داد میزنه دیگه، الست اولا بکم من انفسکم، خود حضرت تایید گرفتن، آیا من اولویت ندارم؟ من آقای شما نیستم؟ قالو بلا یا رسول الله. مثل شما که الان اینجا اجتماع کردید در قدیر، اون جمعیت صد و اندی هزاری همه گفتن قالو بلا. چرا؟ آقا گفتن خیلی خوب، حالا از حالا به بعد این علی علیه السلام این میشه مولای شما. این به معنای مباشر و مستقیم این ولایت رو داشتن. باز لغت ادامه داده که خیلی جالب است، خود همین کلمه ولی را به بعضی از چیزها که ما نزدیک میکنیم و میچسبونیم معنا برامون معلوم میشه. میخوام دیگه یه دونش رو براتون عرض بکنم، خیلی معطلتون نکنم. مثل که ما به حضرت رضا علیه آلاف و تیت و ثنا میگیم ولی نعمت. یعنی چی؟ یعنی ای آقایی که اگه نعمتی هم به ما میدن به خاطر که تو به اون نعمت عنایت داری، خدا این نعمت رو میده به تو، از کانال تو به ما میرسد. ولی نعمه ما ایرانی ها به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام فرمودن اصلا مرکز ایران آستان قدس رضوی است، یعنی آستان مقدسی که عنایت علی ابن موسی رضاست، عنایت این آقاست. من از شما میپرسم عاشقا، آیا غیر از این است؟ دنیا بسیج شده علیه ما، نظام ما، مملکت ما، رهبر ما، اما ولایتی آقا اجازه نمیده، آقای امام هشتم ولی نعمتمون اجازه نمیده. او تعبیر خواجه رو در تجرید و علامه رو در شرحش عنایت داریم نسبت به امام زمان، میگه وجوده لطفون، تصرفه لطفون آخر. این تصرف امام لطف، دیگر وجودش عرض کنم خدمت شما از جانب خدا لطف است. بعد تعبیری که برای این قسمت آوردن میگن و به یمنهی روز قلورا، یعنی به خاطر این امام زمانه که خدا داره به دیگران روزی میده. میگه پسر فاطمه به گل روی تو من نعمتو میدم، تو پخش کن. وقت باری کلا دلت آماده است. وقت به کی میده؟ آی اهل مجلس دیگه خیلی فرصت ندارم. به کی میدن؟ به کسی میدن که رؤوف است. امام هشتم رؤوفه، خیلی مهربانه. من تو لغت نگاه میکردم بین رؤوف و رحیم فرق گذاشتن، هر دو مهربان، رحیم رؤوف. اما میگن رؤوف یعنی خیلی شفقت داره، خیلی دلسوزی داره، مثل یه پدری که داره بچهش رو نگاه میکنه هی دلش براش بسوزه. امام هشتم امام رؤوفه، امام مهربانه، امامیه که نعمت وقتی میخواد از دست مبارکشون تقسیم بشه رو رأفتش تقسیم میکنه، رو آقاییش. فرمودن پسر شبیبی ولایت ما رو بپذیر، به ما نزدیک باش، از ما دور نشو. علیکه به ولایتنا. چرا؟ چون هرچی به این امام رؤوف نزدیکتر باشید از نظر پذیرش ولایت، آثار بیشتری خواهد داشت، برکات بیشتری خواهد داشت. خیلی فرصت ندارم، اینم من عرض بکنم به عنوان یه داستان پایانی عرضم و تمام دعاتون کنم. ظاهرن ریان ابن سلط میگه در مدینه خدمت حضرت رسیدم، آی اونایی که حاجت دارید، آی اونایی که مشکل دارید، آی اونایی که بهتون گفتن التماس دعا، امام هشتم نامه نانوشته را میخواند. باری کلا فهمیدی من چی میگم؟ حرف ناگفته رو میدونه. یعنی تو شهر بهت گفتن التماس دعا یادت رفته، تو حرم امام نظام میدونن تو برای چی اومدی، ولو نگی جوابتو میدن. دلت خیلی آماده است؟ نه. ریان ابن سلط میگه میخواستم برم با حضرت خداحافظی کنم، برم بغداد، برم طرف عراق. تو فکرم این بود که چقدر خوب از آقا و مولایم، حالا که آقای ماست، ارباب ماست، یکم پول بگیرم، سوغاتی بخرم برای زن و بچه‌م. برای دخترم میخواستم انگشتر بخرم. آی ظاهرایی که میای تو مشهد امام رضا. و همچنین با خودم گفتم چقدر خوب امام رضا پیرهنشونو بدم به من، وقتی من مردم منو تو پیرهن امام رضا دفن کنم، اگه بشه چی میشه؟ گفت با خودم این فکر رو کردم و آمدم تا چشمم به جمال دلربای علی ابن موسی رضا افتاد، کنده از ذهنم دیگه اینا پاک شد. حالا یا حیا کرد، شرم کرد، یا رفت از ذهنش پاک شد. گفت خدمت حضرت بودم دیگه، لحظات وداع رسید، دست مبارکشون رو بوسیدم، خداحافظی کردم، تا دم در رفتم آی گرفتارا، امام رضا صدا زدن، فرمودن ریان بیا. آمدم فرمودن نمیخوای من یکم پول بهت بدم برای دخترت چیزی بخری؟ الهی قربونت بشم امام عاشور. فرمودن نمیخوای من پیرهنمو بهت بدم که وقت مردن تو اون پیرهن خودت رو دفن کنی؟ گفت فدات بشم یا ابن رسول الله، به خدا من همینا رو میخواستم از شما بگیرم. قربانت بشیم امام عاشور، تو نامه نانوشته رو میخونی، تو حرف ناگفته رو میدانی. پسر فاطمه عزیز زهرا، امروز هم یه عزیزان اومدن در کنار مسجد منور شما، عرض ارادتی داشته باشن به ساحت مقدستون. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و ابن رسول الله، اللهم انا نسالک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حرمت محمد و اطرده یا الله. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، موانع فرجشون برطرف بگردان، سال ظهورشون به ثانیه مبدل بفرما، توفیق درک دولت حقشون به ما، نظاممون، رهبرمون، نسلمون عنایت بفرما، انقلاب رو به انقلاب جهانشون متصل بگردان، ارواح طیبه شهدا روح بلند حضرت امام از همه ما خوشنود و راضی بفرما. خدایا این میلاد امام هشتم رو روز ظهور امام زمان قرار بده، قلب نازنینشون رو از همه ما شاد و راضی بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که